ورزش، شبکه ورزش. دانشکده، این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام حضور همه خوبان عزیز شنونده، به خصوص علاقمندان به ورزش. با یکی دیگه از برنامه‌های استعدادیابی، کاری از شبکه رادیو ورزش، به اتفاق این دوستان در کنار شماییم. دوستانی که در این برنامه به اتفاق در کنار شما خواهیم بود: تهیه کننده و سردبیر عباس حیدری، صدا بردار حامد ملا کریمی، کارشناس های دکتر حسین بابویی. یک میان برنامه شنیدنی داریم که زحمتون رای دکتر یزدی کشیدن و من هم امیر هوشنگ کاظمی هستم. ۳۳۰۶ شماره پیامک ماست برای صدای شما. اگر دوست دارید صداتون در برنامه ما شنیده بشه، این شماره پیامک رو در ذهن بسپارید و با ما پیامک بدید. 30306. سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه، رئیس فدراسیون ورزش مدارس کشور، جناب دکتر حسین بابویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب کاظمی عزیز و همکاران خوبتون و عرض احترام دارم به حضور شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون. دکتر، شما پیش از این مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های بدنی وزارت آموزش پرورش هم بودین. پس بذارید سوالم این باشه که چه سنی برای انتخاب یک استعداد مناسبه؟
من فکر می‌کنم که نکته بسیار خوبی هست و سوال خوبی است برای شروع بحث. شاید در گذشته تصور بر این بوده که ما دانش آموزان رو مثلا از مقاطع تحصیلی راهنمایی سابق یا مثلا بعد از 10-12 سال بریم و شناسایی بکنیم برای استعدادهای ورزشی، ولی خب به مرور که گذشت اومدن به نوعی میشه گفت کارشناسان خوب این علم اعلام کردن که باید ما در مقطع ابتدایی این کار رو انجام بدیم و نیاز هست که در مقطع ابتدایی حتما شناسایی انجام بشه و اون حالا ترتیبات لازمی که برای توسعه و رشد اون فرد حالا به عنوان استعداد وقتی که البته شرط که شناخته شد براش اجرا بشه. و بعد امروز حالا در قرن 21 تمام البته شرط که نگاه‌های علمی و افرادی که در این حوزه کار میکنن واقعا از بد و تولد و حتی بعضا در زمانی که دان اون به نوعی میشه گفت که انسان به دنیا نیومده و نوزاد هست، هنوز در رحم مادر هست، نگاه به بحث استعدادیابی دارن. لذا من در یک جمله میخوام بگم که امروز حداقلش این است که از بعد و تولد زمان شناسایی استعداد باید البشت که مد نظر باشه، ولی اونچه که امروز ما در این برنامه خواهیم بهش پرداخت، ما مطمئنن در خصوص فرایندهای استعدادیابی که در آموزش و پرورش انجام میشه، در فدراسیون ورزش دانش آموزی انجام میشه، خواهیم پرداخت. لذا اونچه که من امروز میتونم عرض بکنم که ما از سن 6 سالگی برنامه داریم و البته خدمتتون توضیحاتی رو در ادامه برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد که این برنامه قطعا با چالش‌هایی هم مواجه هست.
سوالم اینه، این تحقیق که می‌فرمایید ما باید از سن ابتدایی شروع مدرسه شروع کنیم به کشف استعداد بچه‌ها، این یک تحقیق بومیه کشوریه یا نه بین‌المللی؟
بله دقیقاً در تمام منابع علمی دنیا و در معتبرترین دانشگاه‌های عربی‌شاتی مربوطه در سطح دنیا این موضوع رو رصد می‌کنن، کشورهایی که بسیار بسیار صاحب عنوان هستن در رویدادهای بزرگ ورزشی مثل المپیک، کشورهایی که صاحب البته جایگاه هستند سالهاست در این زمینه مطالعات خوبی انجام دادن و تحقیقات بسیار کاربردی انجام دادن که امروز نتایجش داره اجرا میشه. بله به طور کامل یک موضوع جهانی است و متقن هست.
6 سالگی ورود به مدرسه است، آموزش پرورش چه طرحی داره برای کشف یک استعداد ورزشی؟
من این نکته رو اجازه بدید جناب آقای کاظمی عزیز عرض بکنم که بحث استعدادیابی باید در یک فرایند کلی بهش نگاه بشه. اولا
این
که ببینید استعدادیابی اگر قرار باشه که امروز دستگاه آموز پرورش بیاد فعالیت‌هایی که خودش داره انجام میده رو توضیح بده، این یه بحث است. ولی موقع است که شما از بنده دعوت میکنید میگید که آقا مثلا الان ورزش کشور یک پلن و یک برنامه استعدادیابی داره که دستگاه‌های مختلف در این برنامه دخیلن و نقش دارن.
درسته؟
نقش شما این هست، شما برای نقشتون چیکار کردید؟ من باید عرض بکنم که اون پلن و اون نقشه جامع و اون مستر پلنی که برای طراحی البشت که فرایند استعدادیابی در کشور باید باشه، خب حالا وجود نداره. البته دستگاه‌های مختلف
مدعی هستن که دارن. ببینید وزارت ورزش ادعا می‌کنه که من کشف استعداد دارم، سیستم دارم، برنامه‌ریزی دارم، تجهیزات لازم رو دارم. چون دوستانی که از وزارت ورزش مهمان برمی ما میشن ادعاشون این هست که وقتی یک استعداد رو شما از حالت دیداری یعنی با چشم کشف کردید، تازه باید بره توسط دستگاه ارزیابی بشه که از لحاظ جسمیش، آناتومی بدنش، فیزیولوژیش آیا این میتواند استعداد باشد یا نه، اصلا استعداد که هست در چه ورزشی است.
ببینید دقیقا من عرضم روشن باشه برای شنوندگان عزیز، ما استعدادیابی در کشور داریم.
درست.
ولی یک پلن و یک برنامه جامع که بتونه نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که در این حوزه دخیل هستن رو درش تدوین بکنه نداریم. به عبارت دیگر این است که ما جزیره‌های بسیار متنوع و متعددی هستیم در حوزه استعدادیابی که هر کدوم از این جزایر اتفاقاً دارن کارهای خوبی هم انجام میدن.
درست.
ولی این چرخ‌دنده‌ها به هم وصل نیست و این فرآیندها منتج به یه خروجی ارزشی که کاربردی نمیشه. مثال عرض می‌کنم، اگه امروز ما در رشته مثلا هندبال عرض کردم،
بله،
ما قرار باشه یه تیم ملی بسیار بسیار قوی داشته باشیم، خود فدراسیون هندبال میاد یک سری فعالیت‌های استعدادیابی انجام میده، رده‌های سنی رو مثلا ارزشی که میره انتخاب می‌کنه و بعد افرادی رو شناسایی می‌کنه توسط هیئت‌هاش در سطح استان‌ها و اونها میان در قالب مسابقات به مرور تیم‌های ملی رو تشکیل میدن. به عنوان واضح‌تر، اگر فدراسیون هندبال اومده باشه این کارو کرده باشه، مثلا میتونه از بین 3000 نفر 2000 نفر عربشان که هندبالیست های خوب رو پیدا بکنه و یک تیم ملی تشکیل بده. ولی اون چیزی که من عرض میکنم این هست که اگر ما یک مستر پلن و یک برنامه جامع داشته باشیم برای موضوع استعدادیابی، اون وقت نقش دستگاه مختلف معلوم میشه. به جای اینکه فدراسیون هندبال از بین 2000 نفر از بین 5000 نفر انتخاب بکنه، باید از بین 10 میلیون 2 میلیون 5 میلیون نفر دانش آموزان مستعد رو شناسایی بکنه و بعد اون وقت تیم‌های ملی ما بسیار بسیار قوی‌تر خواهند شد و دانش آموزای ما اساساً حالا ما بحث تیم ملی برای البته اون قسمت آخر که افتخار آفرین هستن اون سر جای خودش، ولی اینی که دانش آموزای علاقمند رو پیدا بکنیم، اینها رو در اوقات فراغت مشغول بکنیم، سطح سلامت جسمشون رو بیاریم بالاتر، انگیزه های لازم رو بهشون بدیم، اینا نکات بسیار مهمی است که اتفاقا نتایج استعدادیابی هست. من باز در یک جمله خیلی کوتاه عرض بکنم که هر کدوم از سیستم های موجود در ورزش کشور ما حائز برنامه‌های جداگانه و منفک استعدادیابی هستن، ولی این برنامه‌ها در قالب برنامه فرآیند کلی نیست و متأسفانه چرخ‌دنده‌های فرآیند استعدادیابی ما به هم وصل نیست.
یه فرصت به ما بدید به اتفاق شما و دوستانمون یک میان برنامه تحقیق پژوهشی رو که جناب دکتر یزدی تهیه کردن به اتفاق بشنویم و برگردیم سر بحثمون.
بس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. به سمتون برسونم که چالش های پیش روی توسعه ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن عنوان مقاله است که آیان محسن عراقی و دکتر میر محمد کاشف از اساتید حوزه علوم ورزشی و کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و برنامه‌ریزی دانشگاه امام حسین در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادند. هدف از این پژوهش بررسی چالش‌های فراروی توسعه ورزش همگانی و تحلیل راهبردهای مناسب به منظور گسترش فعالیت‌های ورزشی در بین آحاد مختلف جامعه بوده است. جامعه آماری افراد شرکت کننده در ایستگاه‌های ورزش همگانی کشورمون رو تشکیل داده بودند که 2000 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی در 15 استان کشور برای نمونه پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل کردند. پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده است که پایه آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج داده‌های تحقیق نشان داد که بین اهداف و انگیزه های این تحقیق با میزان تحصیلات افرادی که به عنوان نمونه آماری شرکت کرده بودند در این پژوهش رابطه معناداری وجود داشته است و آنان بر تأثیر ورزش بر سلامت جسم و روان تأکید بیشتری داشتند. بین آثار فعالیت‌های ورزشی و اهداف و انگیزه‌های آزمودنی‌ها نیز بر اساس سن ارتباط معناداری مشاهده گردید. کمبود امکانات، عدم آگاهی ورزشی، نبود مربیان متخصص و مشکلات اقتصادی به ترتیب عمده‌ترین مسائل توسعه ورزش همگانی از سوی افراد مورد بررسی معرفی گردیدند. ایجاد امکانات و میادین ورزشی مناسب که به راحتی در اختیار شهروندان به فعالیت‌های ورزشی همگانی قرار گرفته است و همچنین برنامه‌های تبلیغاتی به منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم در زمینه ورزش و تربیت و تعیین مربیان و کارشناسان ورزش برای راهنمایی مردم در ایستگاه‌های ورزش همگانی از اهم راهبردهایی است که باید مد نظر برنامه‌ریزان توسعه ورزش همگانی قرار گیرد. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه‌های همیشگی خودشون در ارتباط باشند. شاد و پیروز و سربلند باشید.
ممنونم از جناب آقای دکتر یزدی عزیز برای ارائه این تحقیق و این مقاله. اما برگردیم سر بحثمون به اتفاق آقای دکتر حسین بابویی، رئیس محترم فدراسیون ورزش مدارس کشور. خب دکتر، می‌فرمودین که الان گروه‌های مختلفی در کشور، سازمان‌ها، نهادها دارن تو برنامه‌هاشون استعدادیابی رو هم قرار میدن و این کار رو هم انجام میدن. آموزش پرورش، آموزش عالی، نیروهای نظامی، انتظامی، همه دارن فعالیتشون رو میکنن، اما هر کسی برای خودش. پس ما یه ساختار منسجم کلی کشوری میخوایم، یه برنامه‌ریزی اساسی میخوایم که وظیفه هر ارگان درش مشخص شده باشه. یه بحثی رو دوستان آموزش پرورش تو جلسه‌های قبل با ما داشتن، این که بچه در سنی که باید کشف استعداد بشه پیش ماست، در مدرسه است، در زمان تحصیلشه، اون بودجه رو به ما اختصاص بدن، ما استعدادها رو کشف کنیم، به وزارت ورزش، به هیئت‌ها معرفی بکنیم. شما چقدر موافقید با این موضوع و اینکه آیا اصلا این کار منطقی است یا نه؟
من اینو میخوام عرض بکنم خدمت شما عزیز که ما یه بد نیست که یک دقتی هم به عملکرد کشورهایی که واقعا در این زمینه پیشرو هستن داشته باشیم و تجربه اونها استفاده بکنیم. ببینید، ما برای استعدادیابی، جناب آقای کاظمی عزیز، به هر جهت انجام این فرایند بزرگ نیاز به یک برنامه داره، دو نیروی انسانی داره، سه تجهیزات. ببینید، ما اگر قرار باشه که
یک ساختار مدیریتی قوی،
بله دقیقاً، ببینید شما اگر ما با از یک جای مشخص، از یک مرکز فرماندهی واحد که مثلا میتونه دفتر استعدادیابی وزارت ورزش باشه، میتونه از اونجا وقتی این برنامه سازماندهی بشه و ابلاغ بشه و دستگاه‌های مختلف هر کدوم بخوان بیان پای کار و هر کی نقش خودش رو ایفا بکنه، ما میگیم حالا پس مرحله اول اگه برنامه داشته باشیم که برنامه جامع باشه، اون وقت نیروی انسانی، این کار استعدادیابی کجا میخواد انجام بشه؟ ما باید بریم جایی که استعدادها هستند، به هر جهت که ما
پراکندگیشون خیلی زیاده،
و ما نزدیک به 15 میلیون نفر دانش آموز داریم که میتونن مخاطب این کار باشن. آیا آموزش به تنهایی میتونه این کار انجام بده؟ نه. ولی آیا اگر آموز پرورش و آموزشگاه همونطور که در دنیا این کارو کردن بهش توجه بشه، امکانات و منابع این بخش به صورت جزیره در جای دیگه هزینه شو بیاد پای این کار، چه اتفاقی میفته؟ ما در نزدیک به 110 هزار مدرسه‌ای که داریم، این نزدیک به 15 میلیون نفر دانش آموز ما دارن تحصیل میکنن.
درسته.
در بخش زیادی از این مدارس ما معلم متخصص تربیتی داریم، یا حتی اگر معلم متخصص تربیتی نداشته باشیم مدیر مدرسه داریم. به هر جهت این یه نیروی انسانی که اونجا میتونه مخاطب ما قرار بگیره. تمام این افراد و این دانش آموزانی که مخاطب استعدادیابی هستن در همین مدارسن. خب حالا ما بنا رو بر این بذاریم که با همین 33 هزار معلم متخصص تربیت بدنی که ما در آموزش داریم، ما بیایم اینها رو آموزش بدیم، موارد و نکاتی رو که همه ورزش کشور میخواد. ببینید همه ورزش کشور نیازهای مختلفی داره، رشته‌های مختلف. ما این رو بیایم به معلممون امکان آموزش لازم رو بهش بدیم که بدونه معلم عزیز تربیتی ما که فرایند استعدادیابی چی هست، تعریفش چیه، فرایندش چی هست، مکانیزمش چیه، باید چیکار بکنه. بعد از اون باید امکانات و منابع رو بیاریم در کنار این مدارس، در نزدیکی، در اختیار آموزش قرار بدیم. همین کاری که واقعا بخش زیادی از کشورهای دنیا جامعه کاظمی انجام دارن میدن.
دکتر یه پرانتز باز بکنیم. ببینید الان تقریبا فکر می‌کنم بیش از 3 ساله بودجه‌ریزی کشور بر مبنای عمل کرده. دقیقا. یعنی من مثلا سازمان وزارت ورزش میام چند تا آیتم اعلام میکنم، چند بخش اعلام میکنم که در این بخش ها میخوام این کارها رو انجام بدم، به این مبلغ پول احتیاج دارم و پیش از این کار رو انجام دادن. نسبت به کاری که پیش از این انجام دادن یه مبلغی اعتبار و پول در اختیار مجموعه قرار میگیره. برنامه سال بعد چی هست، چقدر رشد داره، چقدر به هزینه ها اضافه میشه، چقدر درآمد باید ایجاد کنم، تمام اینها دیده میشه. اینکه فکر کنیم یه پول در بسته ای هست در یک جعبه که در خزانه کشور اونو قراره بدن به استعدادیابی، اصلا یه همچی چیزی وجود نداره. اما آموزش پرورش آیا اومده در قالب بودجه ریزیش اینو اعلام بکنه که من ایکس ریال برای کشف استعداد نیاز دارم و خروجی عمل کرده من رو مثلا وزارت ورزش، هیئت‌های ورزشی تایید میکنن که من در ورزش هندبال، فوتبال، بسکتبال 5000 تا استعداد پیدا کردم، معرفی کردم بهشون. این می شود یه ساختار
نکته بسیار خوبی رو جامع کاظمی اشاره فرمود که واقعا بحث کاملا دقیقی در حوزه مدیریت هست. من خوشحالم که این بحث مطرح میشه توسط ارسالی. دقیقا من میخوام اینو بگم که اتفاقا آموزش و پرورش امروز در بحث استعدادیابی یک نقش بسیار بسیار بیبدیلی داره.
بله.
ببینید اگر ما امروز فعالیت هایی که آموز پرورش داره در حوزه استعدادیابی انجام میده، اینو اگر واقعا بیایم بگیم که حالا بر فرض اینها رو منها کنیم، بگیم خیلی خوب آقا فعالیت‌هایی که آموزش پرورش داره انجام میده رو ما بذاریم کنار، ببینیم چی میمونه از بحث فرآیند استعدادیابی. متاسفانه من باید خدمتتون عرض بکنم که بخش زیادی از برنامه استعدادیابی همون چیزی است که آموزش پرورش داره انجام میده و نقش البشت که فعالیت‌های دیگه در سایر جاها و در نهادها و سیستم‌های دیگه، ضمن احترامی که من برای همه اونها قائل هستم و زحمات اونها رو قدر میدونیم، ولی واقعا درصد بالایی از فعالیت استعدادیابی نیست. لذا اون فرایند بودجه‌ریزی که شما فرمودید اتفاقا به استناد همین وزارت آموزش طی عملکردی که داشته در این سالهای اخیر و ارائه گزارش به نهادهای مربوط، مثلا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به مجلس محترم شورای اسلامی،
درسته،
به هیئت محترم دولت، این اطلاعات و این گزارشات و این بازخورد ارزشات که عملکردی که ارائه شد اعتبارات بهتری رو، نمیگم اعتبارات کافی، ولی اعتبارات خیلی خیلی بهتری رو نسبت به سال قبل.
خب این نشون دهنده این است که آموزش پرورش عملکرد خوبی داشته. اما فرض بفرمایید من به عنوان وزارت ورزش یک گله میتونم بکنم که آیا یک ساعت ورزش در طول هفته برای دانش آموز مناسب است که ورزش بکند و در همون این استعدادش هم کشف بشود؟
میدونید که فعالیت هایی که در تربیت‌بانی آموزش داره انجام میشه فقط معطوف به همون یه دو ساعت درس تربیت‌بانی در هفته نیست.
خب ما ظرف دو دقیقه چطور میتونیم
اینو توضیح بدیم؟ ما اینو عرض ببینید، ما یه درس تربیت‌بانی داریم که دو ساعت در هفته هست، ما یه المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای داریم، ما حیات پویا داخل مدرسه، ما کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای و کانون‌های ورزشی بیرون از مدرسه داریم.
حیات پویا رو میشه توضیح
بدید؟ حیات پویا استفاده از یک سری نقوش و البشت که شکل‌های ورزشی است که در روی دیوار یا روی زمین البشت طراحی میشه، دانش آموز رو به صورت خود انگیخته وادار به فعالیت میکنه. مثلا به عنوان نمونه اون لیلی که قبلا ما بچه بودیم بازی میکردیم، اون مدل تصاویر روی حیات مدرسه، روی دیوار، روی جای مختلف، البته با عملکردها و کارکردهای مختلف.
یعنی شما ذهن کودک رو فعال میکنید که با دیدن این حرکت،
به جای اینکه توی زنگ تفریح بیاد یک زنگ تفریح ساکن و راکدی داشته باشه، میاد اون 15 دقیقه 20 دقیقه که با ما زنگ تفریح میاد به طور خود انگیخته
یاد. نکته خیلی جالبی بود دکتر، مثلا بهش دقت نکرده بودم که چرا تو حیات مدرسه ابتدایی زمین رو به شکل لیلی مثلا در میارن.
بله این لیلی یه دونش هست
تفکر قال...
اصلا طرحی هست به نام طرح حیات پویا که اتفاقا امسال به مدرسه پویا تغییر پیدا کرد. یعنی ما یه تعدادی از این فعالیت ها رو جناب دکتر جعفری همکارشون در دفتر تدریس برنامه جدیدی رو داشتن و این داره توسعه پیدا میکنه. من فکر میکنم که آموز پرورش فقط به همون 2 ساعت نباید دقت بکنیم. ما الان مسابقات ورزشی که جناب کاظمی داریم در سطح کشور برگزار میکنیم، طیف وسیعی از دانش آموزان رو در طی 1 سال تحصیلی در یک مسابقه، مثلا تصور ما 15 رشته داشتیم سال قبل، امسال 14 رشته ورزشی داریم. این 14 رشته ورزشی اول مسابقات مدرسه‌ای برگزار میشه، بعد مسابقات شهر برگزار میشه، بعد استان و بعد کشور. حتی بعضن ما تیم‌های ملی دانش آموزیمون رو به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌کنیم که همین یک ماه پیش تیم ملی فوتسال دانش آموزان ما اصلا ایشون تونستن برن در آسیا رتبه اول آسیا رو کسب کنن.
جالبه، این رو من هم نمی‌دونستم. تفکرات خوب مدیریتی پشت این قصه هست و اینقدر ساده نباید از کنارش رد بشیم. و خیلی جالب بود برام که بدونم وقتی تو حیات مدرسه ابتدایی رو زمین نقش ورزشی میبینیم یا بازی لیلی میبینیم، یه تفکر قشنگی پشتش هست، یه نظام مدیریتی هست که باعث ایجاد انگیزه ورزش در بچه میشه. یه آیتم دیگرم اگر معرفی بکنیم در همون بحث مدارس ابتدایی که انگیزه است برای ورزش بچه ها، چه موردی میشه بهش اشاره کرد؟
من میخوام اینو اشاره بکنم که ما کانونهای ورزشی در مدرسه ای داریم. کانونها یعنی دقیقا عبارت ساده ترش این است که ما تعدادی از مدارس ما در داخل خود مدرسه این امکان رو دارن که به یه رشته ورزشی خاص بپردازن، به عنوان یک سالن ورزشی، به عنوان یک فضای ورزشی که به عنوان یک باشگاه حالا بیشتر شاید خانواده ها بشناسن. این کانون ورزشی در داخل مدرسه این فضا رو، این امکان رو فراهم میکنه که دانش آموز بعد از مدرسه در نزدیکترین فاصله به مدرسه به خونه خودش میاد، باز از دوباره به مدرسه در ساعات خالی مدرسه و در حضور یک مربی، این دفعه دیگه مربی متخصص‌تره برای یک رشته خاص، مثلا رشته بسکتبال، والیبال، شطرنج، بدمینتون یا رشته‌هایی که قابل اجرا در مدارس مختلف هست. مربی متخصصش حضور پیدا میکنه در اون سالن و هفته 3 جلسه میتونه به فعالیت ورزشی خودش بپردازه
خارج از زمانه،
خارج از زمان مدرسه. با خدمت عرض کنم که برنامه کاملا علمی تر و دقیق تر لحاظ فنی و حتی بعد از اینی که این دانش آموز در مدرسه فعالیت ورزشی ویژه رو انجام داد، روش کرد، میتونه بیاد به کانونهای ما در بیرون. یعنی ما آموز پرورش ورزشگاهی داره در بیرون از مدارس که اونها اتفاقا باز امکانات وسیع‌تری دارن، شرایط بهتری دارن که اون مدرسه شاید به اون اندازه امکان نداشته باشه. دانش آموز به یک سطحی از پیشرفت که میرسه به کانونهای ورزشی بیرون از مدرسه در همون رشتهش مراجعه میکنه با حضور باز مربیای متخصص و امکانات بهتر، میتونه این خط سیر پیشرفت رو ادامه بده. آقای کاظمی، این خودش هم همین که عرض کردم، مسابقات داخل مدرسه، کانونها و کانونهای بیرون، خودش خط سیر استعدادیابی هست.
زنده باد. متشکرم از حضور شما آقای دکتر حسین بابویی عزیز، از اینکه تو برنامه خودتون حاضر شدین و سپاس از شما شنوندگان خوب که در این برنامه هم ما رو همراهی کردید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
ورزش باستانی، کشتی، فوتبال، والیبال، بسکتبال، شنا، ژیم. ژیمناستیک، دوچرخه سواری، دو میدانی، هندبال، قایقرانی، کاراته، تکواندو، ورزش بانوان، دنیای ورزش، دنیای ورزش با شبکه ورزش، شبکه رادیویی ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش همگانی همراه با پیر و جوان، برای همه در همه جا. صدای ورزش، صدای تحرک و نشاط، موج اف ام سراسر ایران.
ایران ما،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، اینجا ایران ماست. آرزوی سلامت میکنم برای همه شما همیهنان عزیزم. ساکن هر استانی که هستید، بدونید که ما با برنامه ایران ما به استان شما سر میزنیم، از اطلاعات ورزشی استان شما میگیم و میشنویم. اگر قصد دارید گزارشگر افتخاری با باشید، شماره های ما رو یادداشت کنید. شماره تلفن های ما 220-213-87 و 220-213-88. شماره پیامک ما 30306. در این برنامه به اتفاق همه همکاران خوبم دست به دست هم دادیم تا بریم سراغ استان کرمانشاه. استان کرمانشاه با مردمان دوست داشتنیش از استانهای غربی ایرانه که با کشور عراق مرز مشترک داره. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان ایلام و لرستان، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود میشه و کرمانشاه نهمین شهر بزرگ ایران مرکز استان کرمانشاهه. بریم سراغ ورزش‌های باستانی استان کرمانشاه. زوران از جمله رشته‌های ورزشی اصیل و ریشه‌دار این استان و خاستگاهش استان کرمانشاه. و همین دلیل در چند سال اخیر با تلاش‌های اداره کل ورزش و جوانان استان و میراث فرهنگی استان به ثبت ملی هم رسیده. زوران واژه‌ای است از ریشه زور به معنی